بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. در تنبیه دوازدهم از تنبیهات تسامح در ادله سنن عرض کردیم که به مواردی در فقه اشاره می کنیم که این موارد فقها با قاعده تسامح فتوا دادند. و عرض کردیم ذکر این موارد به خاطر برخی از نکات پیرامونی است که وجود داره، و الا خود موارد رو که دوستان هم با مراجعه به کتب فقهی میتونن استقصا کنن، ده ها بلکه صد ها مورد رو که فقها به خاطر قاعده تسامح فتوا به استحباب دادن. حالا ما دو مورد رو جلسه قبل اشاره کردیم با اون نکات پیرامونیش، یه دو سه مورد رو هم جلسه امروز اشاره میکنیم، ولی اون موارد بیشتری خوب ذکر بشه برای کارورزی. لکن ما در جلسه امروز این دو سه مورد رو اشاره میکنیم و بحث رو تمام میکنیم. مورد سوم، مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین میفرمایند قد اشتهر بین اصحابنا، ادعای شهرت میکنند، مشهور بین اصحاب استحباب قرائت سور مفصل است در نمازها. سور مفصل یه اصطلاح، 68 سوره قرآن رو ابتداءً به سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا آخر قرآن، بیشتر در اصطلاح اهل سنت به عنوان سور مفصل ازش نام برده می شود. حالا وجوهی هم براش ذکر شده که چرا این سور رو سور مفصل میگند. یکی از این وجوه اینه که به خاطر این که فصول تسبیح، تسبیح خداوند در بین این صور زیاده، لذا به عنوان صور مفصل نامگذاری شده است. پس مرحوم شیخ بهایی می فرمایند مشهور بین اصحاب این است که مستحب است در نمازها انسان در کنار سوره حمد سور مفصل قرآن رو بخواند، و آن هم با این تفصیل. مستحب در ضمن مستحب، مستحب است در نماز صبح متولات این سفر، این سور خوانده بشه که از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا سوره عمه یتساءلون. در نماز عشا متوسطات خونده بشه، سورهایی که طولانی نیستند، متوسطند، نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند، و اون سور از سوره عمه است تا سوره زحا. و مستحب در ظهرین و مغرب قصار سور خونده بشه که از زحاست تا آخر قرآن. پس دو تا مستحب رو شیخ بهایی ادعا میکنند، البته به اصحاب نسبت میدن، مشهور بین اصحابه سور مفصل خونده بشه. خب بین سور مفصل هم سه قسم میشه، متولات عرض کنم که در نماز صبح خونده بشه، متوسطات در عشا خونده بشه، و قصار سورم در ظهرین و مغرب خونده بشه. خب بعد شیخ بهایی میفرمایند ما روایات اهل بیتو که مراجعه کردیم، در روایات اهل بیت نه از این دو مستحب نامی برده شده و نه حتی این عنوانی که ببخشید برای سور گذاشته شده که 68 سوره قرآن رو بگن سور مفصل، نه از این نام در روایات اهل بیت یادی شده است. بعدیشون می فرمان بله، این استحباب و این نامگذاری در مجامع اهل سنت در روایتی از عمر ابن خطاب وارد شده است. خب حالا اینجا باید برگردیم به یکی از تنبیهات، آیا روایات تسننیه و مذکوره در کتب اهل سنت میتواند مبنای قاعده تسامح قرار بگیرد؟ به تفصیل بررسی کردیم و رد کردیم. نمونه چهارم، استحباب جماعت در نماز روز غدیر است. دقت کنید، من جانب روایات معتبری در مجامع شیعه داریم که نهی شده ایم از این که نماز جماعت نماز نافله رو به جماعت بخونی. مثلا مراجعه کنید وسائل الشیعه، کتاب الصلاة، ابواب نافله ماه رمضان، باب هفتم، حدیث ششم این باب رو ببینید. پیامبر اکرم در شب ماه رمضان ایستادند که نافله بخونند، مردمم بلا فاصله رفتند پشت سر پیغمبر صف کشیدند که به پیامبر اقتدا کنند. حضرت فانصرف الیهم، روشون برگردوندن طرف مردم، فقال ایها الناس ان هذه صلاه نافله ولن نجتمع للنافله. نافله رو با جماعت با تجمع نمیخونیم. فلیصلی کل رجل منکم وحده، هر کدوم به تنهایی بره نماز بخونه. ثم قال واعلموا انه لا جماعه في نافله، در نافله جماعت نیست. فافترق الناس فصلوا كل واحد منهم بحيال نفسه، مردم متفرق شدن هر کی برای خودش شروع کرد نماز خوندن. لذا فقها فتوا میدند که جماعت در نمازهای نافله مشروع نیست، ولو نمازهای نافله واجب بالعرض بشه، با نذر نافله شب رو کسی بر خودش واجب کنه میشه واجب بالعرض، ولی حق نداره با جماعت بخونه. خب این قاعده کلی. حالا دقت کنید، نسبت به نماز وارده در روز عید غدیر جمعی از فقها فتوا دادند که نماز مستحب وارده در روز عید غدیر رو میتوان به جماعت خوند. راجح است مستحب به جماعت خونده بشه. از جمله جناب ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی که ایشون تصریح میکنه من وکید سنه الاقتداء برسول الله فی یوم الغدیر، سنت مؤکد است روز غدیر به رسول الله اقتدا کنیم. چطور؟ بریم به ظاهر شهر، حالا یا کنار شهر یا مرکز شهر، و قبل از زوال شمس، قبل از ظهر، به نیم ساعت نماز روز غدیر رو به جماعت بخونیم، که بعد دستوراتش رو میده، دو رکعت نماز، در هر رکعتی سوره حمد یک بار، سوره اخلاص 10 بار، سوره قدر 10 بار، آیت الکرسی 10 بار، و بعد از اینکه این نماز به جماعت خونده شد، بعد هم دعای روز غدیر رو ما مؤمنین با هم بخوانند. مرحوم شیخ مفید هم در کتاب مقنعه بعد از این که نماز پیغمبر، خطبه پیغمبر رو در روز غدیر اشاره می کنند، می فرمایند و جرت سنه فی هذا الیوم بعینه به صلاته رکعتین اقتداءا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی فعله و احتضاء سنته فی امته، به خاطر اقتداء با پیغمبر این نماز به جماعت خونده بشه. و جالبه در تاریخ نقل میکنن خود مرحوم شیخ مفید در بین انبوه جماعت شیعیان در میدان بغداد صلات مستحبی یوم الغدیر رو به جماعت خونده. جمعی از علما فتوا میدند به استحباب خواندن این صلات به جماعت. مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، شهید ثانی و جمعی از علما فتوا به استحباب میدند. خب با اون قاعده کلی که نماز نافل حرام است به جماعت خونده بشه، این استثناء نماز نافله مستحبی عید غدیر چرا مشهور فقها فتوا به استحباب دادند؟ وجوهی ذکر شده. مثلا شهید ثانی در شرح لمعه چند اینجور بیان میکنن که یوم غدیر عید است، بلکه اعظم اعیاده. اگه نماز عید اضحا و عید فطر رو میشه به جماعت خون، خب به طریق اولا نماز روز غدیر که اعظم اعیاده میشه به جماعت خون. خب این وجه که قابل قبول نیست، روشنه. در عید فطر و اضحا اگه نص خاص وارد شده، ولو عید غدیر از اونا بالاتره، ولی این باعث میشه نماز عید غدیر رو بتونیم به جماعت بخونیم، و این که قابل قبول نیست. برخی از فقها هم که فتوا میدن مثل صاحب مدارک و مقدس اردبیلی، خب اونام که علل قاعده، اونا میگن مطلقا در نوافل نماز جماعت مشروعه. ولذا یکی از مصادیقش هم صلات یوم الغدیر. جمعی از فقها که فتوا به استحباب میدن تمسک میکنن به قاعده تسامح در ادله سنه. میگن ابی الصلاح حلبی و مرحوم شیخ مفید مرسلن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادند که حضرت این نماز رو به جماعت در روز غدیر خواندند. تسامح در ادله سنن یقتضی به خاطر این دو روایت مرسل ما هم فتوا به استحباب بدیم. صاحب جواهر در جلد 13 جواهر صفحه 230 نکته ای رو ذکر میکنن. میفرمایند قاعده تسامح، با اینکه ایشون قبول داره در ده ها مورد بر طبق قاعده تسامح ایشون فتوا میده، ولی میفرمایند در این مورد قاعده تسامح جاری نیست. چرا؟ نکته ای رو ذکر میکنن که ما در یکی از تنبیهات به تفصیل بررسی کردیم و اتفاقا بر خلاف نظر صاحب جواهر مشی کردیم. صاحب جواهر میفرمایند که قاعده تسامح آنجا رو شامل می شود که خبر ضعیف بگه این عمل ثواب داره و خبر صحیحی این عمل رو ممنوع نکنه. خب اینجا روایات معتبری که میگه نماز نافله رو به جماعت حرام است خواندنش، چون این روایات معتبر وجود داره دیگه قاعده تسامح این مورد شامل نمی شود و تبعه علی ذلک مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. خب ما بحث کردیم، در یکی از تنبیهات بررسی کردیم. مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم اینجا یه تحقیقی دارن، یه توضیحی دارن در جلد 16 صفحه 22 که خودتون مراجعه کنید. آخرین موردی رو که از این موارد اشاره می کنیم و این تنبیه رو تمام می کنیم این است که بحثی است در فقه، آیا سجده سهو نیاز به تکبیر داره یا نه؟ مرحوم شیخ در مبسوط فتوا به وجوب داده ظاهرا، که صاحب جواهر و دیگران میگن قول شاذ است. مشهور فقهای شیعه قائل به استحباب شدند که برای سجده سهو تکبیر مستحبه. استدلالشون بر این فتوا مبتنی بر قاعده تسامح است. میگن یک روایت داریم. روایت چیه؟ روایت ضعیفی که عمر ابن خالد عن زید عن آبائهی عن علی علیه السلام بازگو کردن روایت سهو النبی است که طبق این نقل حضرت امیر فرمودند پیغمبر بعد از اینکه در نمازشون سهو کردن فاستقبل القبله و کبر و هو جالسون ثم سجد سجدت سهو. پیغمبر سهو کردن بعد رو به قبله بعد تکبیر گفتن در حال نشسته بعد سجده سهو انجام دادن. مشهور فقها با اعتماد به این روایت فتوا میدن تکبیر در سجده سهو مستحبه. عرض ما اینه این روایت مخالف اعتقادات شیعه و قطعا باطله. آیا به روایتی که قطع به عدم صدورش داریم و احتمال صدور هم نمیدهیم آیا میتوان به همچه روایتی استناد کرد و فتوا به استحباب داد؟ به نظر ما به هیچ وجه. حداقل در اون روایت ضعیف باید احتمال صدق وجود داشته باشه. خب موارد دیگری هم هست، نکات پیرامونی داره، دیگه وارد نمیشیم. دوستان در این مصادیق و موارد تحقیق کنند، نکات قابل توجهی به دست می آورند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.